صبحانه با خبر.
به آفتاب سلامی دوباره خواهیم داد. به صبحانه با خبر امروز رادیو فردا خوش آمدید. شنبه 27 دی ماه 1393 هست. امروز 17 ماه ژانویه از تقویم میلادی از سال 2015 میلادی. 60 دقیقه برنامه زنده صبحگاهی ویژه آغاز یک روز دیگر براتون آماده کردیم. مثل هر روز رأس ساعت 7 صبح با ما همراه هستید. من فهیمه خضردری و همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا به شما سلام و صبح بخیر میگیم. اجازه بدید که برنامه امروز صبحانه با خبر رو هم آغاز بکنیم با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان با همکارم حسن جعفری که اینجاست.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار طی 48 ساعت گذشته با تصویب شدن تحریم‌های جدید علیه ایران مخالفت کرد. آقای اوباما دیروز در نشست خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا گفت:
I said to my Democratic caucus colleagues yesterday that I will veto a bill that comes to my desk.
آقای اوباما گفت در دیداری که روز قبل با همحزبی‌هایش در کنگره داشته تصریح کرده است که هر گونه مصوبه برای افزایش تحریم علیه ایران را وتو خواهد کرد. پیشتر روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده بود که باراک اوباما در گفتگو با رابرت منندز عضو ارشد کمیته روابط خارجی سنا تأکید کرده بود مخالف تصویب تحریم‌های جدید علیه ایران است. کنگره جدید آمریکا در تلاش است طرحی را به تصویب برساند که بر مبنای آن در صورت شکست مذاکرات هسته‌ای تحریم علیه ایران افزایش خواهد یافت. دومین روز از مذاکرات هسته‌ای بین تیم‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا دیشب در ژنو سوئیس به پایان رسید. درباره این مذاکرات که در سطح معاملان وزیر در جریان است، در ادامه صبحانه با خبر بیشتر خواهید شنید. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا دیروز بار دیگر در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دیدار که به گفته یک مقام آمریکایی حدود یک ساعت به دراز انجامید، دومین دیدار دو طرف طی هفته جاری به شمار می رود. آقای ظریف همچنین با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود دیدار و در مورد ابعاد مختلف مذاکرات هسته‌ای با وی گفتگو کرد. آقای ظریف در این دیدار ضمن ابراز همدردی با قربانیان خشونت‌های اخیر در فرانسه گفت هر گونه اقدام تروریستی محکوم است، اما در این حال اصل آزادی بیان باید در کنار اصل آزادی اندیشه و عقیده مورد توجه قرار گیرد. در جریان محاکمه یک مامور سابق سازمان سیا که متهم است عملیات محرمانه خرابکاری در برنامه اتمی ایران را لو داده، کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا نیز به عنوان شاهد در دادگاه حاضر شد. رسیدگی قضایی به این پرونده از سال 2006 و در پی انتشار کتابی آغاز شد که در آن ادعا شده بود سازمان سیا با طراحی عملیات محرمانه‌ای به اسم عملیات مرلین در صدد منحرف کردن برنامه اتمی ایران بوده است. مقام‌های سیا وجود چنین عملیاتی را تایید نکردند، اما یک مامور سابق این سازمان به نام جفری استرلینگ پس از برکناری به اتهام افشای برخی اطلاعات محرمانه تحت پیگرد قضایی قرار گرفت. در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، هزاران تن از مسلمانان در چند کشور از جمله پاکستان، ترکیه، سودان، الجزایر و لبنان دست به تظاهرات زدند. بنابر گزارش‌ها در جریان این تظاهرات درگیری‌هایی در پاکستان، اردن و الجزایر روی داد و ماموران پلیس از باتوم و گاز اشکاور نیز استفاده کردند. نیروهای امنیتی در بلژیک، فرانسه و آلمان 27 تن را به ظن همکاری با گروه‌های اسلامگرای تندرو بازداشت کردند. دادستانی بلژیک از عملیات پلیس ضد ترور و بازداشت 13 تن از افراد مرتبط با گروه‌های افراطی اسلامگرا در نقاط مختلف این کشور خبر داده است. 12 تن نیز در فرانسه و 2 تن دیگر در آلمان به ظن همکاری با گروه موسوم به دولت اسلامی بازداشت شدند. پلیس آلمان اتهام 2 فرد بازداشت شده در این کشور را جذب نیرو برای گروه داعش عنوان کرده است. خانم ایدری،
خیلی سپاسگزارم. حسن جعفری بود با مروری بر آخرین خبرها از ایران و جهان. تهیه کننده برنامه زنده امروز مراد ویسی است. بریم ببینیم روی میز صبحانه با خبر براتون چه هاچیده. ادامه گفتگوهای هسته‌ای در ژنو و دیدار دوباره محمد جواد ظریف و جان کری در پاریس. سرمایه اجتماعی اندک و اعتماد شهروندان ناچیز، این وضعیت چه اثری بر اقتصاد و کسب و کار در ایران دارد؟ خواندنی های کیوسک مطبوعات بازتاب همایش اصلاح طلبان پس از 6 سال در روزنامه های اصلاح طلب و اصولگرا. ادامه واکنش های مقامات در ایران به حمله های اخیر در پاریس. و تیم ملی فوتبال ایران برای رویارویی روز دوشنبه با امارات در سیدنی آماده می شود. فراموش نکنید در طول 24 ساعت شبانه روز و از جمله در طول اجرای این برنامه زنده میتونید به فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید. اونجا دیدگاه های خودتون رو برای ما به عنوان کامنت منتشر کنید.
اینجا همه همو میبینیم.
اینجا دوست آشنا زیاد داریم.
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم.
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه. فیسبوک رادیو فردا.
facebook.com/radio.farda.
دومین روز از مذاکرات دو جانبه هیئت‌های ایرانی و آمریکایی در ژنو به پایان رسید جمعه شب. روز شنبه همین مذاکرات در سطح معاونان وزرای خارجه و کارشناسان ادامه خواهد داشت. خبرنگار اعزامی ما به ژنو هانا کاویانی همراه ما هستن. نگاهی بکنیم به آنچه که در ژنو اتفاق میفته. هانا سلام و صبح خیر.
من هم سلام میکنم به تو فهیمه و صبح خیر میگم به بینندگان و شنوندگان برنامه صبحانه با خبر.
حالا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران از ژنو به پاریس سفر کرده بود، دیداری با آقای فابیوس داشت در پاریس و مذاکرات هسته‌ای رو در پاریس هم در پایتخت فرانسه هم پیگیری کرد و حالا دوباره به ژنو بازگشت. در بازگشت به ژنو آقای ظریف آیا نکات تازه رو مطرح کرد؟
بله، آقای ظریف ابتدا البته قبل از وزیر خارجه فرانسه دیداری کوتاه داشت، حدود یک ساعت با وزیر خارجه آمریکا جان کری که او هم در پاریس به سر می‌برد و این دیدار رو آقای ظریف اعلام کرد که به پیشنهاد آمریکا انجام شده. پس از اون بود که با لوران فابیوس صحبت کرد. البته صحبت با لوران فابیوس تنها درباره مسئله هسته‌ای نبود، مسئله روابط دو جانبه ایران و فرانسه و همچنین وضعیت منطقه خاورمیانه، موضوع افراطگرایی و اسلاموفوبیا، اسلام حراسی از جمله مسائلی بود که در دیدار با همتای فرانسویش مطرح کرد. اما آقای ظریف وقتی که به ژنو رسید خبر داد که پیش از بازگشت به هتل محل اقامتش با گفتگوی داشته با معاون وزیر خارجه روسیه و همچنین قرار هستش که امروز صبح با وزیر خارجه بریتانیا فیلیپ هامند هم به صورت تلفنی گفتگو بکنه. آقای ظریف همچنین گفتش که شاید بشه گفت حرف‌های پیشین خودش رو تکرار کرد و تاکید کرد که این فرصت تاریخی است و نباید از دست بره و تاکید کرد بر نکته‌ای که بارها در این ماه‌ها ما شنیدیم، اینکه اراده سیاسی هستش که تعیین کننده خواهد بود برای گرفتن تصمیم نهایی برای دستیابی به یک توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته‌ای ایران.
بسیار خوب هانا، اما در ژنو روز دوم به پایان رسید، روز دوم مذاکرات دو جانبه. برای ما بگو که در این روز دوم چه گذشت؟
درسته، در روزی که پشت سر گذاشتیم معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا و همچنین کارشناسان مختلفی که هستن اینجا در زمینه تحریم، کارشناسان هسته‌ای، اینها صحبت‌ها رو ادامه دادند. البته در زمانی که وزرای خارجه ایران و آمریکا صحبت می‌کردند در پاریس، این مذاکرات در اینجا به نظر می‌آمد که متوقف شده. هیئت ایرانی از هتل محل مذاکرات خارج شده بود و این مذاکرات از عصر امروز به نظر میرسه که با شرکت اتحادیه اروپا ادامه پیدا میکنه. هلگا شمیت و دستیاران و کارشناسان اتحادیه اروپا به عنوان نماینده 5+1 هم به مذاکرات پیوستند. اونها فردا در مذاکره خواهند بود، مذاکره بین ایران و آمریکا، و روز یک شنبه هستش که همه یک کشورهای 5+1 در سطح معاونان بر سر میز گفتگو با ایران خواهند نشست.
و از طرفی همزمان با این گفتگوها در ژنو و همینطور در پاریس میبینیم که در آمریکا کنفرانس خبری مشترکی برگزار میشه میان آقای اوباما و دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا. حرفای مهمی زده میشه درباره این تشدید تحریم‌ها علیه ایران که هر دو چهره سیاسی مخالفت میکنن با این موضوع. چه رویکردی وجود داشته در ژنو نسبت به این صحبت‌ها؟
بله، واکنش ها نسبت به صحبت های باراک اوباما خیلی واکنش های شاید بشه گفتش که همه شگفت زده بودند از میزانی که باراک اوباما با جدیت گفت که به نظر او در صورتی که کنگره تصمیم به تصویب تحریم ها بگیره این مسئله مذاکرات رو تحت شعاع قرار خواهد داد، مذاکرات به پایان خواهد رسید، ایران میز مذاکره رو ترک خواهد کرد و پس از اون همه خواهند گفت که این آمریکا بوده که مقصر بوده برای اینکه مذاکرات شکست خورده. آقای اوباما معتقده که هنوز باید فرصت کوتاهی حتی به دیپلماسی داد برای اینکه شاید بشه به یک توافق نهایی دست پیدا کرد. آقای اوباما گفتش که شکست مذاکرات میتونه حتی آمریکا رو تا مرحله جنگ پیش ببره و نمیخواد که درگیری نظامی پیش بیاد. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا هم تاکید کرد که با سناتورهای آمریکایی صحبت کرده که شاید بتونن دست نگه دارن مدتی برای تصویب تحریم ها. ما میدونیم که در هفته‌ای که پیش رو داریم در یک کمیته سنا قرار هستش که صحبت درباره دور تازه تحریم ها مطرح بشه، اگرچه که گفته میشه این بسته تحریمی برای این هستش که به باراک اوباما اجازه بده در صورتی که ایران میز مذاکره رو ترک بکنه یا اینکه تخلفی در توافق ژنو بکنه رئیس جمهوری آمریکا بتونه تحریم های تازه‌ای رو اعمال کنه. اما رئیس جمهوری آمریکا گفته این بسته تحریمی در صورت تصویب توسط او وتو خواهد شد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. هانا کاویانی خبرنگار نظامی رادیو فردا به ژنو با صبحانه با خبر امروز همراه بودیم. بسیار خوب، برای ما پیام های زیادی هم فرستادید مرتبط با همین موضوع، مرتبط با مذاکرات هسته ایران در ژنو. آقای سعید برامون نوشتند که خطاب به آقای ظریف گفتند که بهتر از خودشون خسته نکنن چون مذاکرات هسته ای با یک تلفن به گفته ایشون به هم خواهد ریخت و گفتند که شما وقتی دارید مذاکره میکنید آیا فکر میکنید به اینکه به خاطر تحریم ها زندگی چه تعداد از مردم زیر و رو شده؟ همراه دیگری گفتند که آقای ظریف شما اونقدر دارید مذاکره میکنید که ممکنه که گفته بشه دنبال معجزه هستید و همینطور گفتند که آقای کری و آقای ظریف تا جایی پیش میرن که چندان مشخص نیست چه حاصلی برای مردم ایران داشته باشه و نوشتند که آقای ظریف بر سر سانتریفیوژ ها در حال چانه زنی است. این دیدگاه های همراهان رادیو فرداست و بریم با هم صدای خوب شمایی که با ما تماس گرفتید رو هم بشنویم.
کجا هستند دلواپسان چاپلوس که امروز ببینند آقای ظریف به دستور و اجازه مقام رهبری از این کشور به اون کشور مثل یک گنجیش که بی خانمان داره میپره تا که شاید دل مقامات رو به دست بیاره، به خصوص آقای جان کری مقام ارشد دولت ایالات متحده آمریکا و رضایت بگیره که شاید مقام رهبری بتونه یک نفس راحتی بکشه از رفع این تحریم ها.
در حکومت ولایت فقیه دروغگویی، تهمت و افترا جایگزین گفتار نیک، کردار نیک و پندار نیک مرام نیاکان پاکمان گشته. طبیعیه که وقتی آقای مطهری از حق و عدالت دفاع میکنه نمایندگان منصوب رهبری به او حمله میکنن و با گفتار زشت و کلامات ناهنجار اونا میازارند.
وقتی که حکومت جمهوری اسلامی مردم ایران رو به خاک و خون میکشونه و در زندانها به اونا تجاوز میشه و خبرنگاران و روشنفکرها رو به زندان میفرستن، دست اندرکاران سخنی در همدردی با مردم ابراز نمیکنن و به خاطر همینه که وقتی منتظری، موسوی، کروبی، رفسنجانی و اخیراً علی مطهری مورد بیمهری همپیاله‌هاشون قرار میگیرن پشتیبانی شاید و باید به وسیله مردم از اونا صورت نمیگیره.
آقای آقا محمدی نماینده خرم‌آباد، شرممان باد که تو نماینده خرم‌آباد و مردم لرستان هستی، واقعا ننگ بر ما که به شما رأی دادیم.
من فکر میکنم حتی اگر حضرت محمدم زنده بود و به قول اینا این توهین رو به خودش میدید یک کمچین عکس العملی نشون نمیداد. من فکر میکنم اینا برداشتشون از اسلام خیلی غلط. مسلمونا برای اینکه نشون بدن که تروریست نیستن و واقعا این چیزایی که میگن بهشون تهمته، باید این عملیات تروریستی رو در فرانسه به شدت محکوم کنن و بگن که این یه جنایت بزرگ بوده.
از شرکت ایران خودرو دیزل کامیون تریلیکش چینی هوو ثبت‌نام کردم، آخر امسال زمستون 8 سال میشه. توی 8 سال من 3 بار موتور ماشین آوردم پایین واسه تعمیر. 8 میلیون خرج کردم موتور رو تعمیر اساسیش کردم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر اقتصاد ایران موضوع است که در گفتگوی اقتصادی امروز صبحانه با خبر به اون میپردازیم، همراه با فریدون خاوند اقتصاددان از پاریس. آقای خاوند سلام و صبح بخیر.
سلام بر شما خانم حیدری، صبح بخیر میگم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
سپاسگزارم. آقای خاوند، مرکز پژوهش‌های مجلس گزارش تازه منتشر کرده که در اون به بررسی نقش سرمایه اجتماعی در بهبود کسب و کار و اقتصاد در ایران می‌پردازه. بفهمید که اصولاً، حالا قبل از اینکه به گزارش بپردازیم، سرمایه اجتماعی رو چگونه تعریف می‌کنید؟ چه پیامدهایی می‌تونه داشته باشه سرمایه اجتماعی قوی یا ضعیف بر مسئله اقتصاد در یک کشور؟
دو مفهوم اصلی در گزارش مرکز پژوهش‌ها، یکی سرمایه اجتماعی هست و دوم محیط کسب و کار. سرمایه اجتماعی به معنای عام کلمه مجموعه ظرفیت‌های مدنی و فرهنگی هست که بین اعضای یک جامعه شبکه‌هایی از همبستگی و همکاری نسبتاً پایدار به وجود میاره به منظور بهبود رفاه جمعی یا دستیابی به هدف‌های مشترک. مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی اعتماد هست، اینکه اعضای یک جامعه به خویشاوندان، دوستان، همسایه‌ها، مردمی که نمی‌شناسند، نهادها و حاکمان خودشون اعتماد داشته باشند یا بی‌اعتماد باشند، طبعاً بر فضای کسب و کار در اون جامعه تأثیر می‌ذاره، یعنی بر درجه شور و شوق آدم‌ها برای فعالیت، سرمایه‌گذاری، خلاقیت و خطرپذیری. تاریخ نشون داده که پیشرفت یک جامعه ارتباط تنگاتنگی داره با درجه اعتماد حاکم بر روابط بین افراد اون جامعه.
خب از اعتماد صحبت کردید آقای خاوند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی که ارائه میده درباره مسئله سرمایه‌های اجتماعی و به خصوص در مورد همین مسئله اعتماد به چه نتایجی میرسه در ایران؟
این گزارش با تکیه بر بررسی‌های میدانی پژوهندگان ایرانی طی سال‌های اخیر، سرمایه اجتماعی در ایران رو نامساعد و ضعیف ارزیابی می‌کنه. به خصوص شاخص اعتماد در جامعه ایرانی در سطح نازلی هست. 53% اونها به دولت اعتماد ندارند، 57%شون به مجلس، 58% به شورای نگهبان. شهروندان ایرانی بر پایه جدول‌های مندرج در این گزارش بخش بسیار بزرگی از هموطنان خودشون رو درو، متقلب و چاپلوس ارزیابی میکنند. 73% اونها میگن که این روزها نمیدونند کی خوبه و کی بد. بیش از 80% اونها معتقدند هر کس پول و پارتی نداشته باشه حقش پامال میشه. در جامعه‌ای که سرمایه اجتماعی در اون این همه پایین باشه، هزینه مبادلات اقتصادی به شدت بالا میره، قراردادها از حرمت میافتند، چک‌ها برمیگردند، نوآوری دشوار میشه و سرانجام رشد اقتصادی پایین میاد.
بسیار خوب. این گزارشی است که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ارائه می‌کنه. نگاهی بکنیم ببینیم که مؤسسات معتبر بین‌المللی که چنین مسائلی رو بررسی می‌کنند در سطح جهان در مورد سطح سرمایه اجتماعی در ایران چه می‌گویند.
بر پایه ارزیابی مؤسسه لگاتوم، ایران در سال 2014 از لحاظ شاخص سرمایه اجتماعی بین 142 کشور مورد بررسی در رده 111 قرار گرفته. بانک جهانی هم در آخرین گزارشش درباره محیط کسب و کار ایران رو در رده 130 قرار میده بین 185 کشور مورد بررسی. میبینیم که در ارزیابی های بین المللی هم پایین بودن سرمایه اجتماعی در ایران همراه هست با نامساعد بودن محیط کسب و کار.
سپاسگزارم فریدون خواننده اقتصاددان از پاریس با ما همراه بودید. نگاهی کردیم به سرمایه های اجتماعی در ایران و آثار اون بر اقتصاد و کسب و کار. شنبه 27 دی ماه هست. همراه ما در این بخش از صبحانه با خبر شهرام رفیع‌زاده است و این یعنی که سر میزنیم به کیوسک مطبوعات مثل هر روز در این برنامه. صفحه 1 روزنامه ها رو با هم مرور میکنیم در این بخش از صبحانه با خبر. آقای رفیع‌زاده سلام، صبح بخیر.
فهیمه خضری هنری صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
جالب آقای رفیع‌زاده که می‌بینیم یک عکس در خیلی از روزنامه‌ها امروز تکرار شده، یک عکس مشخص، عکس یکی از جمله روزنامه شرق و اعتماد هست. دورخیز اصلاح طلبان برای مجلس تیتری است که شرق انتخاب کرده برای این عکس.
بله، این عکس مربوط است به همایش بزرگ اصلاح طلبان که البته حالا به نوشته روزنامه شرق به پس از برگزاری به یک نشست داخلی اصلاح طلبان تبدیل شده، به این دلیل که امکانات محدودی داشتن برای برگزاری این همایش. همین عکس در روزنامه اعتماد و چند روزنامه دیگر هم منتشر شده. اما روزنامه شرق یک خبر هم از قول معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی منتشر کرده و نوشته که اخبار منتشر شده درباره مجروح شدن قاسم سلیمانی صحت نداره و این خبر رو تکذیب کرده. یک میزگرد هم روزنامه شرق منتشر کرده، امروز حاصل گفتگوی رخشان بنی اعتماد، پیروز کلانتری و محسن امیر یوسفی هست که مستندی درباره آسایشگاه کهریزک ساختن.
و اعتماد آقای رفیع‌زاده گفتگو رو منتشر کرده با گلی ترقی، نویسنده نام‌آشنای ایرانی که به مناسبت انتشار مجموعه داستان تازه و فرصت دوباره و همینطور چاپ رمان اتفاق با ایشون گفتگو کرده. خانم ترقی گفته است که من در دوران آقای احمدی نژاد در لیست قرمز بودم، به این معنی که کارهای ایشون اجازه چاپ نداشته.
بله، البته غیر از خانم گلی ترقی احتمالاً بسیاری دیگر از نویسندگان ایرانی هم عضو همون فرست قرمز یا لیست سیاه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در اون دوره بودند و حتی مقام‌های وزارت ارشاد هم به صراحت این رو بیان می‌کردند در اون دوره. روزنامه اعتماد هم امروز علاوه بر گزارشی درباره همایش اصلاح طلبان که اون رو در عکس و تیتر 1 منتشر کرده، خبر داده که آقای محمد جواد ظریف و آقای جانکری در پاریس پای میز مذاکره نشستند. یک گزارش تحقیقی امروز منتشر کرده درباره اینکه شهروندان تهرانی حالا بیشتر اخبار خودشون رو از اینترنت دریافت میکنن و توجهشون به اخبار صدا و سیمای جمهوری اسلامی کاهش پیدا کرده.
نگاهی بکنیم به رسالت اظهارات رئیس مجلس رو منتشر کرده آقای لاریجانی، گفته است که اگر غرب تحریم جدیدی علیه ایران وضع بکنه ما هر درجه از غنی‌سازی رو که بخواهیم دنبال خواهیم کرد.
بله، روزنامه رسالت در تیتر 1 هم امروز بیانیه نهمین اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و علمای بلاد رو منتشر کرده که گفتن اهانت نشریه فرانسوی به پیامبر اسلام تکمیل پروژه اسلام حراسی آمریکاست. و البته این روزنامه از قول صادق خرازی که یک حزبی تشکیل دادن ایشون با و شماری از همفکرانشون به نام ندای ایرانیان نوشته که تندروها از اصلاحات باید بیرون بروند.
خراسان رو هم نگاهی بکنیم آقای رفیع‌زاده.
روزنامه خراسان در تیتر 1 خودش اظهارات آقای علی لاریجانی درباره غنی‌سازی رو منتشر کرده، همون خبری که در روزنامه رسالت هم منتشر شده بود. عکس یکش مربوط است به گروگانگیری دوباره در پاریس و دستگیری ده‌ها مظنون به مظنونان حملات احتمالی تروریستی در آلمان و بلژیک. اما روزنامه خراسان امروز با شکل و شمایل متفاوتی منتشر شده و به کمپین ابراز عشق به پیامبر اسلام پیوسته. این روزنامه و نشانه های اون رو هم در صفحه یک خودش منتشر کرد.
روزنامه شهروند رو هم ببینیم. آقای رفیع‌زاده عکس متفاوتی، عکس یک متفاوتی امروز منتشر کرده از دریاچه شورابیل که عده‌ای دانشجو برای اوقات فراغت به این دریاچه رفتند و تیتر زده است که تفریح مرگبار 10 دانشجو در دریاچه یخی. ظاهرا 2 دختر جوان از دست رفتند در این ماجرا.
بله، این دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بودند که در دریاچه شورابیل هنگامی که یخ زده بوده دچار بر اثر شکسته شدن یخ‌ها دچار سانحه شدند و 2 دانشجوی دختر جان خودشون رو از دست دادن، 8 نفر دیگر نجات پیدا کردند. روزنامه شهروند امروز گزارشی در تیتر یک خودش منتشر کرده درباره اینکه ایرانی‌هایی که آپارتمان‌هایی در ترکیه و دبی گرفته بودند، خریداری کرده بودند، حالا نوشته این روزنامه پشیمان شدند و در حال فروش این آپارتمان ها هستند.
و ما آرمان امروز رو میبینم که عکس یکش رو از آقای هاشمی رفسنجانی و آقای خاتمی انتخاب کرده از پیامی که این دو فرستادند برای همایش اصلاح طلبان و تیتر زده است که پیوند مبارک اعتدال و اصلاح طلبی.
من روزنامه آرمان ارسال پیام از سوی دو چهره‌ای که خودشون رو رهبران، یعنی اصلاح طلبان و اعتدالگرایان در ایران معرفی میکنند، این رو به منزله ائتلاف این دو طیف سیاسی در انتخابات آینده مجلس ارزیابی کرده. گزارشی منتشر کرده درباره قاچاق سالانه 1200 تریلی سیگار به ایران که 11000 میلیارد تومان اگه قرار باشه مالیات بگیرن از این سیگارها، درآمد دولت از این بخش خواهد.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده، با ما همراه بودید در صبحانه با خبر امروز. با ما بمونید، بار دیگه به شما باز خواهیم گشت. در بخش از صبحانه با خبر به جهان ورزش سر می‌زنیم. حبیب روشنزاده مفسر و کارشناس ورزشی با ما همراه است.
کنفدراسیون فوتبال آسیا کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران و همچنین مسعود شجاعی بازیکن تیم ملی را جمعاً $5,000 جریمه کرد. به گزارش سایت AFC، جریمه $3,000 سرمربی تیم ملی به علت اظهارات او در مصاحبه کوتاه بعد از مسابقه ایران و بحرین عنوان شده است. جریمه $2,000 مسعود شجاعی هافبک تیم ملی نیز در ارتباط با خطایی بوده که این بازیکن در مسابقه با بحرین مرتکب شده. پیش از این نیز فدراسیون فوتبال ایران در جام آسیایی به علت استفاده ی تیم ملی از پیراهنی که مورد تایید AFC نبوده $5,000 جریمه شده بود. به این ترتیب جمع جریمه های نقدی که ایران باید بپردازد به $10,000 میرسد. تیم ملی فوتبال ایران که برای برگزاری سومین مسابقه خود در مرحله گروهی جام آسیایی مقابل امارات متحده عربی به بریسبین رفته است، نخستین تمرین خود را در این شهر به صورت مختصر و ریکاوری انجام داد. تمرین نه در ورزشگاه، که در سالن ورزش هتل محل اقامت. در جام ملت‌های آسیا ایران با امارات برای مقام اولی گروه 3 پیکار دارد و هر دو تیم که 6 امتیازی‌اند تلاش می‌کنند که عنوان اول را در گروه کسب کنند تا با تیم دوم گروه 4 که احتمالاً عراق یا اردن خواهد بود در دور حذفی بازی کنند، نه با ژاپن قهرمان آسیا. نتیجه مساوی در این بازی به سود ایران نخواهد بود و ایران را در مکان دوم قرار خواهد داد. ژاپن روز جمعه با پیروزی 1-1 بر عراق ورودش به دور حذفی قطعی شده. روز جمعه خداداد عزیزی بازیکن اسبق تیم ملی فوتبال ایران در مصاحبه تلفنی با برنامه ورزش و مردم شبکه 1 در مورد بازی ایران با امارات متحده عربی اظهار داشت:
من فکر میکنم که میشه بازی ایران و امارات و خط دفاعی ما رو محک زد که واقعا ببینیم ما چی کاره ایم تو جام ملت. جدا از اینکه من فکر کنم اماراتی ها تو خط دفاع دچار مشکل هست، من امیدوارم که ما بتونیم از این مشکل دفاعی اونا خصوصا رو در وقت ایستگاهی حتی اکثر استفاده رو کنیم.
ایران و امارات روز دوشنبه ساعت 30 بعد از ظهر به وقت ایران به مسافه یکدیگر خواهند رفت. در ادامه بازی‌های مرحله گروهی جام آسیایی امروز دو تیم قدرتمند استرالیا و کره جنوبی در شهر بریسبین به مسافه یکدیگر خواهند رفت. هر دو تیم در گروه آ یا گروه 1 6 امتیازی هستند. این بازی اگر برنده نداشته باشد استرالیا به خاطر تفاضل گل بهتر تیم اول گروه خواهد بود. برخی از کارشناسان از استرالیا و کره جنوبی به عنوان بخت‌های قهرمانی نام می‌برند. گروهی نیز بازی امروز را یک فینال زود هنگام می‌نامند. در مسابقات هندبال قهرمانی جهان که در قطر جریان دارد، تیم ملی هندبال ایران در نخستین گام مقابل بوسنی هرزگوین با نتیجه 25-30 شکست خورد. محمد رضا رجبی کاپیتان تیم ملی هندبال ایران در مورد این شکست به شبکه خبر اظهار داشت:
خب بچه‌ها روز قبل خیلی استرس داشتن چون اولین حضورشون بود، با اینکه اولین حضورشون بود ولی خیلی خیلی خوب کار کردن.
بازی بعدی ایران در مسابقات جهانی هندبال امشب مقابل تیم هندبال مقدونیه خواهد بود. و تیم ملی والیبال نوجوانان ایران در آخرین جدول رده‌بندی فدراسیون جهانی برای سال 2014 در میان تیم‌های جهان در رده دوم قرار گرفت. تیم نوجوانان چین در این جدول اول است و برزیل سوم. در بخش جوانان تیم والیبال جوانان ایران بعد از روسیه، برزیل، ایتالیا و فرانسه در مکان پنجم است.
هفت و سی دقیقه صبح در تهران با ما همراه هستید با صبحانه با خبر رادیو فردا. وارد بخش دوم برنامه زنده میشیم. همکارم حسن جعفری به استودیو بازگشته، با هم مرور میکنیم بر سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در این بخش.
با سلام دوباره. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا برای دومین بار طی 48 ساعت گذشته تصریح کرد هر گونه مصوبه کنگره در مورد تشدید تحریم‌ها علیه ایران را وتو خواهد کرد. روند روز دوم مذاکرات هسته‌ای هیئت‌های ایران و آمریکا شب گذشته در شهر ژنو سوئیس به پایان رسید. محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا دیروز بار دیگر در پاریس با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. وزیر خارجه ایران همچنین با لوران فابیوس همتای فرانسوی خود دیدار و با قربانیان خشونت‌های اخیر در این کشور ابراز همدردی کرد. در جریان محاکمه یک مأمور سابق سازمان سیا که متهم است عملیات محرمانه خرابکاری در برنامه اتمی ایران را لو داده، دیروز کاندولیزا رایس وزیر خارجه سابق آمریکا نیز به عنوان شاهد در این دادگاه حاضر شد. مؤسسه اعتبارسنجی مودی دیروز رتبه اعتباری روسیه را یک درجه کاهش داد. در اعتراض به انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام در مجله شارلی ابدو، هزاران تن از مسلمانان در پاکستان، اردن، الجزایر، سوریه و چند کشور دیگر دست به تظاهرات زدند. به گفته پلیس فرانسه، گروگانگیری دیروز در شهری در شمال پاریس با تسلیم گروگانگیر و بدون تلفات به پایان رسید. نیروهای امنیتی در بلژیک، فرانسه و آلمان 27 تن را به ظن همکاری با گروه‌های اسلام‌گرای تندرو بازداشت کردند. ارزش یورو در برابر دلار آمریکا دیروز به پایین‌ترین سطح خود طی 12 سال گذشته رسید. بنابر گزارش‌ها از عربستان سعودی، اجرای دور دوم مجازات شلاق رائف بدوی، وبلاگ نویسی که به 1000 ضرب شلاق محکوم شده، دیروز اجرا نشد و به تعویق افتاد. جان کری وزیر خارجه آمریکا با حضور در محله نشریه شارلی ابدو و همچنین فروشگاه یهودی در پاریس به قربانیان این حملات ادای احترام کرد و سرانجام این که وزیر اقتصاد ایران میگوید نرخ مالیات در کشور افزایش نخواهد یافت.
سپاسگزارم حسن جعفری و سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان. اما در ایران واکنش های مقامات جمهوری اسلامی ایران پس از انتشار کاریکاتور تازه ای از پیامبر اسلام در نشریه فرانسوی شارلی ابدو شدت گرفته است. بعضی از مقامات هم حمله های هفته گذشته در پاریس را به عنوان توطئه جهان غرب برای ایجاد اسلام هراسی یاد کردند. بیشتر بشنویم و ببینیم گزارش همکارم وحید پور استاد رو.
مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در روزهای گذشته واکنش‌های مختلفی نسبت به حوادث هفته گذشته پاریس از خود نشان دادند. در جدیدترین این واکنش‌ها حجت الاسلام احمد علم الهدا خطیب نماز جمعه مشهد میگوید در مقابل اهانتی که دولت به تعبیر او ملحد فرانسه مرتکب شده، باید حرکات قوی‌تر از خود نشان داد و صرف بیانیه دادن وزیر امور خارجه ایران کفایت نمی‌کند و نباید در برابر دولت فرانسه تساهل نشان داد. حجت الاسلام قربان علی دوری نجف آبادی نماینده آیت الله خامنه‌ای در استان مرکزی نیست آنچه که او اهانت به وجود پیامبر اسلام توسط نشریه فرانسوی خواند محکوم کرده و آن را یک صحنه‌گردانی توسط اسرائیل، آمریکا و فرانسه دانست تا به تعبیر او مسلمانان را بمباران تبلیغاتی کرده و موج اسلام هراسی را در غرب رواج دهند. محمد جواد اکبرین روزنامه‌نگار و دینپژوه ساکن پاریس درباره این ادعا که غرب به دنبال اسلام هراسی است میگوید
بخشی از مطبوع
مطبوعات این سوال رو از رئیس مجمع اسلامی فرانسه که بزرگترین مؤسسه اسلامی فرانسوی هست در میان 250 مرکز اسلامی سراسر فرانسه پرسید که آیا شما نگران نیستید از این ماجرا؟ او گفته بود که کسی نگرانه که متهم باشه. ما متهم نیستیم. ما سالیان درازی است که در فرانسه زندگی می‌کنیم و به فرهنگ این کشور و این جامعه احترام می‌ذاریم. از اونها هم احترام متقابل دیدیم. اگر یک تعداد آدم مشخص در میان انبوه مسلمانان مرتبط باشن با برخی از سازمان‌های تروریستی دنیا و رفتاری رو مرتکب بشن، این رو طبیعتاً گران نیستیم که کسی به حساب ما بنویسه.
در نماز جمعه این هفته تهران هم آیت الله محمد علی موحدی کرمانی گفت غرب قدرت اسلام را احساس کرده و فهمیده که اسلام در اروپا به سرعت پیش می رود. به همین دلیل دست به کارهای به تعبیر او زشت، خباثت‌ها و جهالت‌ها زده است. حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز دو روز پس از حمله به مجله طنز شارلی ابدو در پاریس بدون اشاره مستقیم به این حملات گفت آنها که به ناروا به نام جهاد و دین و اسلام به آدمکشی و خشونت و افراد می‌پردازند، چه بخواهند و چه نخواهند در مسیر اسلام حراسی و اسلام ستیزی قدم گذاشتند.
ما افراد و خشونت و تروریسم را محکوم می‌کنیم، چه در فلسطین باشد و چه در لبنان باشد و چه در شام باشد و چه در عراق، چه در پاریس و چه در آمریکا.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به انتشار کاریکاتور تازه‌ای از پیامبر اسلام در تازه‌ترین شماره هفته‌نامه شارلی ابدو گفت مجله به تعبیر او کذایی فرانسوی که دوباره توهین به پیامبر اسلام را شروع کردند، به تعبیر او یا نفهم هستند یا دلشان می‌خواهد مسائل تروریستی دوباره تقویت شود. علی لاریجانی ورود سرویس‌های اطلاعاتی غربی و برخی از کشورهای منطقه را عامل ایجاد جریان‌های تروریستی دانست و این رفتارها را دسیسه خواند. در روزهای گذشته نیز نشریه یالسارات، ارگان گروه موسوم به انصار حزب الله در ایران، حمله کنندگان به دفتر نشریه فکاهی شارلی ابدو را مجریان حکم الهی معرفی کرده بود.
وحید پوراستاد بود که گزارش میداد. پیام‌های زیادی برای ما فرستادید، از جمله درباره اظهارات اخیر رئیس جمهوری آمریکا آقای باراک اوباما که ایشون در مورد تحریم‌ها علیه ایران گفتند که اگر که کنگره بنا باشه که تحریم‌های جدیدی تصویب بکنه، رئیس جمهوری این تحریم‌ها رو وتو خواهد کرد. آقای حمید فتحی گفتند که اینجور که آقای اوباما بر حرف‌های خود ایستادگی می‌کند، آقای روحانی این کار رو نکرده به نظر ایشون. همراه دیگه گفتند که آقای احسان گفتند که غرب ما رو از چه چیزی میترسونه، چون دیگه چیزی برای از دست دادن نداریم. آقای آرش نوشتن که کنگره باید با رأی بیش از 67 سناتور لایحه خود را به تصویب برساند تا آقای اوباما نتواند آن را وتو کند. و آقای حمید آریایی گفتند که آقای اوباما از نظر ایشون یک اصلاح طلب هست. همینطور گفتند که آقای اوباما احتمالاً طرفداری از حکومت جمهوری اسلامی ایران میکنه که این اظهارات رو مطرح کرده و گفتند که آقای اوباما هم دلش برای مردم ایران به خاطر اعمال تحریم ها علیه مردم در حقیقت میسوزه. سپاسگزارم از شما که برای ما پیام میفرستید. یادآوری میکنم که اینها دیدگاه های شماست و الزاماً سیاست های ما رو در این رسانه بازتاب نمیده. امروز شنبه است. شنبه ها معمولا در صبحانه با خبر یک کتاب تازه بهتون معرفی میکنیم. فرج سرکویی با ما همراه هست تا نگاهی بکنیم به تازه های نشر. آقای سرکویی سلام و صبح خیر.
سلام میکنم به شما خانم ایدری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز.
آقای سرکویی، کتابی که امروز بنا هست در مورد اون صحبت بکنیم، فرهنگ پسامدرن، نوشته و تألیف عبدالکریم رشیدیان هست. 17 دی ماه این کتاب رونمایی شده و منتشر شده. بفرمایید در مورد مشخصات کلی این کتاب.
فرهنگ پسامدرن رو همونطور که شما گفتین آقای عبدالکریم رشیدیان استاد دانشگاه هستن و محقق و از مشهورترین محققان هستن و مترجم بسیار خوبی هم هستن، تألیف کردن، نشریه منتشر کرده. کتاب 400 مدخل داره. مرادم این است که خب این چون از فرهنگ هست به 400 لغت یا واژه یا شخص رو توضیح میده. میتونم بگم که مهمترین چهره ها، نظریه ها، مفاهیم و اصطلاحاتی در پست مدرن مطرح است یا در پسامدرن مطرح است مطرح شدن. خب در این حال کتاب از همین نگاه به حوزه‌های متنوعی نگاه می‌کنه، مثل فلسفه، ادبیات، دانش علوم اجتماعی، دانش‌های محض، الهیات، اخلاق، سیاست، روش‌شناسی، ایدئولوژی، آنچه اقتصادی و توجه هم بکنیم که در واقع همه ما میدونیم که در این دو دهه اخیر هر کسی که با کتاب سر و کار داره، با علوم اجتماعی، با علوم انسانی، با اقتصاد، با هنر، ادبیات و انواع زمینه‌های دیگه، با این به اصطلاح واژه پست مدرن یا پسا مدرن درگیر شده، به هر حال این واژه مطرح شده در متدولوژی، در فلسفه، در همه چیز. حالا در عین حال ما میدونیم که اصطلاحات و اصطلاحات این به اصطلاح جنبش پست مدرنی نیز روشن نیست در ایران، چون همه اینا از فرهنگ‌های دیگه وارد شده و خوب است که یک فرهنگ در این زمینه به تدوین شده. اولین بار است که یک فرهنگ معتبر در این زمانی در این زمینه یک ایرانی تدوین کرده. خب در این حال ما می‌بینیم که فرهنگ رو در غرب یک گروه تهیه می‌کنن، اما در ایران طبق معمول باز یک نفر دست به این کار زده.
بسیار خوب آقای سرکوی، اما همونطور که خودتون هم گفتین پست مدرنیسم مفهومی است که در دهه‌های اخیر در ایران خیلی مطرح شده، طرفداران خودش رو داره، کتاب‌های زیادی هم در این مورد منتشر شده. حالا این فرهنگ پسامدرن چه تفاوتی داره با سایر منابعی که در این زمینه منتشر شدن تا به حال؟
بله خب متاسفانه یا خوشبختانه، حالا در بستگی به داره که از چه نگاهی ما به مسئله اسلامی نگریم، درباره پست مدرنیسم خیلی کتاب در ایران منتشر شده، همه هم یکی دو تاشو خوندن، همه هم ازش نقل قول میکنن، اما اینکه واقعا چقدر یک به اصطلاح جنبش فکری که در این بستر دیگه به وجود اومده و پاسخ داده به مسائل اون بستر در ایران فرق شده، این در این حال بعضی از نوشته ها نشون میده که چندان درک درستی از این مسئله وجود نداره و همین جهت هم اتفاقا خیلی خوب هست یک فرهنگی رو اقل در بیاد که لغاتش، اصطلاحاتش و شخصیت ها و به اصطلاح مفاهیمش توضیح بده. این کتاب یک فرهنگ نام است، البته تألیفش هم حدود 10 سال طول کشیده، همونطور که خود مؤلف نوشته. فرهنگنامه در ایران فرهنگنامه است که میکوشه که به مثلا اون اطلاعات ابتدایی رو یا مقدماتی رو بده. پست مدرنیسم در ایران یک واژه رمزآمیزی هم شده در مثلا گفتمان در بحثایی که در ایران میشه، یا میگن نگاه پست مدرن، شعر پست مدرن، اما براشون هم روشن نیست که چی هست. این فرهنگنامه در اولا نو است، یعنی مطالعه هیچ فرهنگی در مورد پست مدرن یا پسامدرن نداشتید. در این حال مؤلف نیومده ترجمه بکنه، خودش گفته که من می‌خواستم اول جواب بکنم چند تا فرهنگ رو، بعد به این نتیجه رسیدم که بهتره تعلیق بکنم. کار درستی هم کرده، چون خودش گفته که من نیازهای جامعه ایرانی رو در نظر گرفتم که چه لغات و اصطلاحاتی بیشتر اینا نیازمند هستند که من اونا رو بیشتر آوردم در مدخل ها. اگر به کتاب نگاه بکنیم خیلی فشرده هست، توضیحات بسیار خوب هست، در این حال دقیق و عمیق هست. یکی از شاخصه های این فرهنگ این هستش که دو شیوه رو با هم بسیار خوب تلفیق کرده، یعنی شیوه معمول مدخل نویسی که شما به اصطلاح یک شکل گزارشی دارین در وقتی که توضیح میدی در یک فرهنگنامه، با شیوه مقاله نویسی که به عمق میره، این هر دو رو تلفیق کرده و این برای ایران لازم هستش. به اصطلاح خوب است که این دو شیوه با هم تلفیق شدن و در این حال اندیشه‌های جدید رو مطرح میکنن، پاسخ میدن به بسیار سوال‌هایی که وجود داره. من فکر کنم هر کسی که با کتاب سر کار داره خوب این فرهنگ رو داشته باشه و گاه گاه بهش نگاه کنه.
بسیار خوب آقای سرکوی، گفتید که به هر حال یک اشتباهاتی هم در برداشت از مفاهیم پست مدرنیسم در ایران وجود داره، بد نیست که خیلی کوتاه در مورد این اشاره بکنید که اساساً پسامدرن رو چگونه شما تعریف میکنید؟
ببین توجه بکنیم که جنبش پست مدرنیسم در اروپا در واقع در انتقاد از مدرنیته اروپا به وجود آمده و ما در جامعه ما اصولا ما مدرنیته را از سر نگذروندیم که حالا بخوایم به اون مدرنیته انتقاد بکنیم. ما در واقع جامعه هستیم نیازمند گزاره به مدرنیته، نیازمند به یکی از مثلا مفاهیم اصلی مدرنیته عقل گرایی، یعنی اینکه به اصطلاح عقل نقاد خود بنیاد بیاندیشه درباره همه چیز. ما اصلا هنوز نرسیدیم به این مرحله که بعد بیاییم حالا عقل گرایی رو نقد بکنیم. در این حال ما می‌دونیم که جنبش پست مدرنیسم در مثلا انتقاد از فراروایت‌های بزرگ در اروپا به وجود آمد، چون که این فراروایت‌ها زمینه جنگ جهانی رو به وجود آوردن، زمینه فاجعه آشویتس و هولوکاست رو به وجود آوردن، زمینه و غیره. ما در این حال این بقای بزرگ رو هم تجربه نکردیم. در این حال پست مدرنیسم یک نگاه انتقادی داره به همه چیز که اصلا ما در ایران هنوز ما با اون بینش انتقادی، با تفکر انتقادی چندان نزدیک نیستیم.
سپاسگزارم فرج سرکویی، با ما همراه بودید با صبحانه با خبر امروز رادیو فردا.
یعنی یک خیلی از مصادیق تو دنیا
از مصادیق مشخص شربوت به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه، مجله‌ای درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در این بخش از صبحانه با خبر یک بار دیگر به کیوسک مطبوعات سر می‌زنیم، روزنامه های چاپ امروز رو ورق می‌زنیم با همکار روزنامه‌نگارم شهرام رفیع‌زاده. آقای رفیع‌زاده، روزنامه‌ها امروز بازتاب‌های مختلفی داشتن در مورد همایش اصلاح طلبان که برگزار شد و از جمله روزنامه شرق رو می‌بینیم که با تیتر خیز زمستانه برای بهارستان به این موضوع پرداخته و روزنامه‌های دیگر، بفهمید که چه بازتابی داشته به طور کلی این همایش در مطبوعات.
امروز روزنامه ها دو نگاه متفاوت داشتن به برگزاری همایش اصلاح طلبان که روز پنجشنبه برگزار شده. روزنامه هایی مثل روزنامه شرق از این همایش به عنوان خیز اصلاح طلبان برای بهارستان یا در واقع مجلس دهم یاد کردند و روزنامه شرق در گزارش مفصلی که در این زمینه منتشر کرده نوشته که بعد از 6 سال اصلاح طلبان تونستند همایش بزرگی رو برگزار کنند که بسیاری از چهره‌های احزاب اصلاح طلب در اون حضور داشتن. البته روزنامه شرق تاکید کرده که بسیاری دیگر از اصلاح طلبان هم نتونستند به دلیل محدودیت‌هایی که وجود داشت در این همایش حضور پیدا بکنن. از جمله این روزنامه از آقای محمد خاتمی یاد کردی که قرار بود در این همایش حاضر بشه و سخنرانی کنه، اما در روزهای پایانی به این نتیجه رسیدن که آقای خاتمی در این همایش حضور پیدا نکنه. بخشی از اظهارات سخنان برخی از سخنرانها رو روزنامه شرق منتشر کرده، از جمله نوشته که خانم فاطمه راکعی در سخنرانی خودش تاکید کرده که 3 آرزوی اصلاح طلبان در حال حاضر، یکی رفع هست از موسوی کروبی و خانم رهنورد هست، یکی آزادی همه زندانیان سیاسی و دیگری هم مجلسی کارآمد در دوره دهم. روزنامه دیگری که در این زمینه گزارشی منتشر کرده، گزارش مفصلی روزنامه آفتاب یزد هست، از این همایش به عنوان بازگشت اصلاح طلبی یاد کرده. اما روزنامه های نزدیک به اصولگرایان مثل روزنامه جوان در گزارشی که منتشر کردن تاکید کرده که همایش اصلاح طلبان ادامه همون فتنه یا اعتراضات سال 88 خواهد بود و حتی این روزنامه نوشته که این همایش جایی برای مردم نداشت. کیهان هم تاکید کرده که اختلافات داخلی اصول اصلاح طلبان در حال افزایش است. البته کسانی که این اظهارات رو داشتن همه خودشون اصولگرا هستند که نظرشون در روزنامه کیهان منتشر شد.
بسیار خوب. و اما نکته دیگه‌ای که خیلی از روزنامه‌ها به اون توجه می‌کنن این روزها مسئله کاهش جهانی بهای نفت هست و اینکه گفته شده در بودجه پیشنهاد شده از طرف دولت که کاهش پیدا بکنه قیمت هر بشکه نفت به 40 دلار. بفهمید که کدوم روزنامه‌ها چه گفتن در این باره.
امروز اغلب روزنامه ها اظهارات آقای علی طیب‌نیا وزیر اقتصاد رو درباره کاهش قیمت نفت در لایحه بودجه منتشر کردن. از جمله روزنامه ایران هست که خبر داده آقای علی طیب‌نیا گفته که قیمت نفت در بودجه سال 94 پیشتر از سوی دولت 72 دلار در نظر گرفته شده بود، اما با کاهش قیمت جهانی نفت حالا دولت این قیمت رو هم کاهش داده و به 40 دلار رسونده. اما روزنامه شرق امروز گزارش تحلیلی یا گزارش گفتگوی منتشر کرده با آقای محسن رنانی اقتصاددان که ایشون گفته با هزینه هایی که دولت در سال آینده داره و کاهش قیمت نفتی کاهش درآمد دولت رو در پی داره، دولت آقای روحانی از سال 94 از عرصه توسعه کشور خارج خواهد شد و به صندوقی برای پرداخت حقوق و هزینه های جاری تبدیل میشه.
و به شهروند نگاهی بکنیم. آقای رفیع‌زاده گزارشی منتشر کرده از حادثه مرگبار در دریاچه شورابیل، چند دانشجو به این دریاچه رفتند که سطحش یخ زده بوده و عکس یادگاری می‌گرفتند. دو دختر دانشجو روی سطح یخ زده دریاچه که ناگهان فرو میرن به داخل دریاچه و در برابر چشم همگان غرق میشن. شما جزئیات بیشتر رو بگید.
من روزنامه شهروند نوشته که این دانشجویان دانشگاه محقق اردبیلی بودن، روز پنجشنبه امتحانی داشتن، امتحانشون رو بعد از دیگه به پایان بردن. شماری از دانشجویان دختر و پسر با هم دیگه برای گرفتن عکس به دریاچه شورابیل رفتن که سطحش یخ زده بود. هنگامی که روی یخ ها در حال عکس گرفتن بودن یخ ها شکسته و دانشجویان به داخل آب فرو رفتن که به رغم تلاش هایی که انجام شده دو دانشجوی دختر جان خودشون رو از دست داد.
بسیار خوب. و اعتماد از موج تازه پلمب کافه ها در تهران خبر داده، گفته که جدیدن 3 کافه دیگر هم دوباره تعطیل شدند.
من روزنامه اعتماد در این گزارش اشاره کرده که نیروی انتظامی ساعت 9 شب پنجشنبه گذشته بار دیگر به کافه های تهران مراجعه کرده، دست کم 3 کافه از جمله کافه وسال و کافه لورکا رو تعطیل کرده. اتهامی که به این کافه ها از سوی مقام های نیروی انتظامی وارد شده عدم رعایت حجاب از سوی زنان حاضر در این کافه ها و همچنین سیگار کشیدن زنان بوده. و البته این روزنامه نوشته که تعداد کافه هایی که پلمب شدن در شامگاه پنجشنبه بیشتر هست، اما اسامی اونها اعلام نشده و یادآوری کرده که 26 کافه هم چندی پیش از سوی نیروی انتظامی به همین دلایل پلمب شد.
در همین گزارش از کنسرت قاسم آلموف در ایران هم گزارش داده شده که نتونست دختر ایشون آواز بخونه به دلیل سختگیری های نیروی انتظامی. سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده با ما همراه بودید. آخرین کاری که هر روز در صبحانه و خبر میکنیم فاصله گرفتن از خبرهاست و کمی موسیقی شنیدن. بردیا افشین با ما همراه هست، موسیقی با هم میشنویم.
سلام، شنبه است و طبق معمول اول هفته ها به سراغ تازه های موسیقی از هنرمندان ایرانی میرم و نگاهی میکنم به تک آهنگ ها یا آلبوم ها و یا ویدیوهای جدید از هنرمندان سبک های مختلف، چه اونهایی که در خود ایران فعالیت میکنن و چه اونهایی که بیرون از کشور، چه هنرمندانی که میتونن آثارشون رو روانه بازارهای رسمی ایران کنن و چه اون دسته از هنرمندان که میتونن صرفاً آثارشون رو در فضاهای مجازی در اینترنت به اشتراک بگذارن.
به شوق خلوتی دگر که رو به راه کرده ای تمام هستی مرا شکنجه گاه کرده ای محل من به یمن رفتن تو رو سپید شد لباس اهل خانه را ولی سیاه کرده ای
آهنگیست به اسم قاب، آهنگ آغازین جدیدترین آلبوم از محمد اصفهانی. این اولین آلبومی است که بعد از نزدیک به 4 سال از آقای اصفهانی در بازارهای رسمی کشور منتشر شده. این آلبوم اواسط دی ماه امسال به بازار اومده. این 16مین مجموعه استودیویی محمد اصفهانی، خواننده 48 ساله آوازهای ایرانی. مجموعه جدید او به اسم شکوه متشکل است از 5 قطعه که برای 4 قطعه اون هم ویدیو ساخته شده. این آلبومیست مفهومی. مجموعه قطعات این آلبوم بر حول موضوع جنگ 8 ساله ایران و عراق استواره و آهنگسازانی چون علیرضا کهندیری، مجید اخشابی و پدرام کشتکار در این مجموعه با محمد اصفهانی همراهی کردند و آقای اصفهانی در این مجموعه از اشعار کسانی چون روح الله خمینی، اولین رهبر جمهوری اسلامی ایران، استفاده کرده.
منو تهران منو دل شوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو ابسوردگی های همیشه، منو دردی که رو لب خامیشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه.
و ویدیوی تازه از سیاوش قمیشی منتشر شده برای آهنگ جدید به اسم تهران. ویدیو در چند روز گذشته مورد استقبال و
تهران و بغض کلانه، منو
فخری شعر عاشقانه،
منو تهران و اندوه صدانه، منو تهران و عشقای
فیاضه،
منو این بوست تاکه، منو اندوه، منو این بوست تاکه. منو تهران، منو دلشوره های ناتمومش، منو تهران و بغض آسمونش، منو تهران، منو ابسوردگی های همیشه، منو دردی که رو لب خامیشه، منو تهران، منو اندوه آهشه، منو تهران، منو بارون ماهمه.
در آخر با هم به یک آهنگ تازه از یکی دیگه از چهره‌های دوست داشتنی و کهنه‌کار موسیقی پاپ ایرانی توجه می‌کنیم، از جمله چهره‌هایی که بعد از انقلاب سال 1357 او هم ایران رو ترک کرده. تک آهنگی تازه از مارتیک، خواننده، آهنگساز و نوازنده موسیقی پاپ. نام تک آهنگ تازه مارتیک اینه، سایه نشین، و او برای این تک آهنگ ویدیو جالب رو هم منتشر کرده و ما به اون توجه می‌کنیم. سایه نشین از مارتیک.
مهتاب خونه دلم، چراغ راه و ساحلم، باور نکن که از غم و دلتنگی تو غافلم، نگو که بیرحم و بدم، اگه یه وقت حرفی زدم، منو ببخش که پیش تو برای آشتی اومدم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم، سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم، سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. هوای عادتم شدی، خودی تر از خودم شدی، غریب شدم وقتی که تو از قصه من کم شدی. محتاج آشتی با توام، ای خوب گل تر از گلم، با نفست پر کن منو، از نفست خالی شدم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم، سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم. عاشق ترین تو منم، از تو مگه دل میکنم، سایه نگیر از سر من، سایه نشین تو منم.
روز اول هفته رو با صبحانه با خبر رادیو فردا آغاز کردید. سپاسگزارم از اینکه از هفته صبح امروز با ما همراه بودید. من فهیمه خضرایی هستم، به اتفاق همکارانم در پایان یک صبحانه با خبر دیگر با شما خداحافظی میکنم و روز درخشانی برای همتون آرزو دارم.
منم مثل آینه تو گاهی که در میشم و تا امروز که صافم و زلال دیروزم و